به وجود آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام باشه. دوستان خوب من، رسیدیم به ساعت 17 و در ادامه دعوتتون میکنم شنونده از سکوت تا بایکوت باشید با موضوع نقش رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در ایجاد شبهه و قداست زدائی از عزاداری‌های محرم.
مروری بر شگفت‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا، از سکوت تا بایکوت.
خبر راجع به تاسوات از اون شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. سلام گرم بندر رو از استودیوی رادیو گفتگو و برنامه از سکوت تا بایکوت پذیرا باشین. فررسیدن ایام سوگواری حضرت سید شهدا رو از طرف خودم و همه عوامل برنامه تسلیت عرض میکنم. انشالله که حسینی زیستن و حسینی رفتن رزق و روزی همه ما باشه. شما شنونده برنامه از سکوت تا بایکوت از رادیو گفتگو هستید و مایه خرسندی هست که نظرات، پیشنهادات و سوالات ارزشمند خودتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 301035 ارسال بفرمایید. البته میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در تماس باشید. نظرات و انتقادات خودتون رو درباره رادیو گفتگو و این برنامه اعلام کنید. سرمایه ما شما مخاطبین عزیزتر از جان هستید.
شعف دستگاه‌های تبلیغاتی و بنگاه‌های رسانه‌ای دشمن از تعطیلی حج، محدودیت‌های برنامه‌های ماه رمضان، محدودیت‌های مساجد و مسائلی از این دست در ایام کرونا به دفعات ملاحظه شد. ایجاد حراس عمومی در جامعه به بهانه شیوع ویروس کرونا خط اصلی تبلیغی دشمن در ایام منتهی به محرم است تا اصل عزاداری را تحت شعاع قرار داده و مجالس عزای حسینی را کم فروغ نمایند. اما در مقابل این توطئه‌ها برنامه‌هایی همچون هر شبکه تلویزیونی یک حسینیه، هر هیئت یک کانال، هر خانه یک هیئت، هر قضا یک نظری و برنامه‌هایی از این دست تمهیداتی هستند که در این ایام توسط متولیان امر تدبیر می‌شوند تا مجالس عزای حسینی مثل سال‌های قبل پرشور ولی بدون آسیب‌های ناشی از کرونا برگزار کردند. تکنیک‌های روانی جدید نظیر روزه حراسی، هیئت حراسی، مسجد حراسی و سایر موضوعات مشابه خط اصلی دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن هستند که هدفی جز کمرنگ کردن ذکر و یاد مصائب عاشورا و فراموشی تدریجی آن ندارند. غافل از اینکه مجلس تعزیت حسینی را میتوان با اعضای خانواده در خانه و با استفاده از برنامه‌های متعدد رسانه ملی و صفحات مجازی هیئت‌ها برگزار نمود و وعده‌های غذایی خانواده در ایام محرم را به نیت نظری طبخ و استفاده نمود، چرا که نیت مهم است و برگزاری مجالس عزا به هر کیفیتی افضل اعمال.
در استودیو در خدمت دو تن از کارشناسان محترم حوزه رسانه، آقای دکتر هادی البرزی مدرس دانشگاه و پژوهشگر و آقای مقداد زکی‌زاده کارشناس رسانه و فضای مجازی هستیم. ما در این برنامه بنا هست درباره موضوع راه‌های مقابله با خط تبلیغی دشمن در شرایط خاص فعلی و تمهیدات لازم برای عزاداری‌های مناسب در ایام کرونا به گفتگو با کارشناسان گرامی برنامه بپردازیم. آقای دکتر البرزی و آقای زکی‌زاده، اگر سلامی با شنوندگان دارین در خدمتتون هستم تا وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام عزاداری شهادت سید و سالار شهیدان و یاران با وفایش رو خدمت شنوندگان و سرکار عالی تسلیت عرض می‌کنم.
آقای زکی زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم و تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان در خدمتون هستیم.
موضوع برنامه ما همونجوری که عرض کردم خدمتون راه‌های مقابله با خط تبلیغی دشمن هست. به هر حال می‌دونیم که مخصوصاً توی چند هفته اخیر جریان رسانه‌ای در واقع خارج از مرزهای ما درباره اصل عزاداری‌ها و دوگانه سازی‌هایی که در حوزه رسانه اتفاق افتاده، دوگانه سلامتی و عزاداری باش مواجه هستیم. شما این خط تبلیغی رو چطور تشریح میکنه؟ یک جریان شناسی از آن چیزی که امروز داره اتفاق میفته در حوزه رسانه های در واقع بیگانه برای ما داشته باشید آقای البرز.
خواهش میکنم. ببینید، شرایط برگزاری عزاداری ماه محرم امسال با شیوع بیماری کرونا مواجه شده. خط تبلیغی رسانه های بیگانه این دوگانه سازی که فرمودید و همیشه انجام میدن تو موضوعات مختلف، حتی در مورد موضوع کنکور هم ما داشتیم. اما امسال یه تفاوتی خط تبلیغی این رسانه‌ها با گذشته ایجاد شده اینه که اینها سالهای گذشته می اومدن در موضوع بدعت‌های عاشورا متمرکز می شدن و حواشی رو پوشش می دادن و به متن عزاداری‌ها نمی پرداختن، مثلا موضوعاتی مثل غمزنی اینها رو برجسته می کردن و این حواشی رو سعی می کردن پررنگ نشون بدن و به موضوع عزاداری، به اون فراوانیش و اون گستردگیش که در ایران و جهان بود سکوت میکردن. اما اتفاقی که امسال افتاد و از ابتدای شیوع کرونا هم ما باهاش مواجه بودیم، تقابل علم و دین که شروع کردن، بعد به تقابل موضوع اقتصاد و سلامت کشیده شد و این موضوع رو برجسته کردن و این اواخر که بحث برگزاری عزاداری های ماه محرم شروع شد، دوباره اون بحث تقابل بین سلامت و موضوعات برگزاری عزاداری و به نوعی دیگه بخوایم بگیم سلامت دین رو برجسته کردن. این خطی که اینها شروع کرده بودن به دنبال این بودن که به نوعی باعث این بشن که این مراسم برگزار نشه، یعنی به نوعی در واقع ما بخوایم یک سگانه‌ای رو مطرح کنیم، یعنی رسانه‌های بیگانه بین موضوع این و آن، یعنی برگزار بشه یا نشه، هیچ موقع بینابین نمی‌دیدن که هم سلامت باشه و هم دین باشه. اونها به نوعی این تقابل رو روش مانو میدادن و در برنامه‌های گفتگو محوری که برگزار کردن تا قبل از اینکه ستاد ملی کرونا تصمیم گیری بکنه در مورد این موضوع و به عنوان قوه عاقله‌ای که وجود داره و همه جوانب موضوع رو بررسی میکنه، حتی در موضوع کنکور هم همین اتفاق افتاد و همه موضوع بررسی شد و تصمیم گیری شد، اینها به دنبال این بودن که کلن برگزاری مراسم رو زیر سوال ببرن و هیچ گونه راه حلی رو نمیدیدن که هم موضوع سلامتی رو در بر بگیره هم موضوع برگزاری عزاداری محقق بشه. در واقع اینها هر کدوم که اتفاق میافتاد میگفتن اون یکی رفت کنار، یعنی دنبال این بودن که موضوع حل نشه، یعنی موضوع حل نشده باقی بمونه و چه عزاداری برگزار بشه از اون سمت نگاه میکردن پس سلامتش چی میشه، چه برگزار نشه به این موضوع میپرداختن که چقدر مثلا اختلافات هست و چه کسانی خواهان برگزاری مراسم هستن و به نوعی نشون میداد که این تقابل رو خیلی روش سرمایه گذاری کردن جلو ببرن. هنوز هم این ادامه داره، یعنی تو ایام عزاداری هم شما نگاه کنید مطمئنن این موضوع رو ادامه خواهند داد.
آقای زکی زاده، یک بحثی که وجود داره این هستش که مخاطبینی که برنامه ما رو میشنون ممکن هستش که بخوام بدونن که دقیقاً تکنیک ها، کلید واژه ها و شیوه های پرکاربردی که در این مدت اتفاق افتاده، حالا اهم از تیتر زنی ها که ما توی تیترها رو که بررسی میکنیم، دقیقاً این تقابل رو بین مسئولین با هم دیگه و مسئولین رو در برابر مردم قرار دادن و یه تقابلی داره اتفاق میفته. اگر بخوایم به صورت ویژه در مورد تکنیک های رسانه‌های معاند و بیگانه صحبت بکنیم، چه نکته‌ای رو شما در واقع بهش اشاره خواهید داشت؟
من ابتدا در تکمیل فرمایش دوست از مای البرزی، ببینید خب از قدیم الایام، یعنی از بعد از شهادت امام حسین تا امروز که خدمتتون هستیم، جریانات و اتفاقات مختلفی در طول تاریخ می‌خواستن که موضوع حماسه حسینی از ذهن شیعیان و مسلمانان بره. دشمنان خب از دیرباز دنبال این موضوع بودن، چون فکر میکنند اونها و به درستی هم فکر میکنند که این مکتب و انقلاب اسلامی که شکل گرفته به نوعی ظهور و بروز و نشأت گرفته از همون مکتب امام حسین، و طبیعیه که دنبال این باشن که اینو از اذهان مردم پاک کنن. خب الان هم بالاخره اینا بهانه‌شون کروناست که بیان در واقع چنگ بزنن به این موضوع کرونا و بخوان در واقع دستاویز قرار بدن و زیر سوال ببرن. به طور کلی موضوع دین زدایی در دستور کار رسانه‌های معاند از گذشته بوده و الان هم بالاخره بهانه‌ای پیدا کردن که به قول خودشون ممکنه بهانه مناسبی باشه. توی رصد پایش‌ها و تحلیل‌هایی که این چند وقته داشتیم، خب موضوع کرونا الان 6-7 ماهه که کشور ما درگیرشه و توی این ایام ما مناسبت‌های مختلف مذهبی هم داشتیم، مثل ماه رمضان، شب‌های قدر، روز عرفه و بعضی از مناسبت‌های دیگه‌ای بود که دیدیم دشمن در واقع رسانه‌های معاند چه جوری برخورد کرد باشه. تو رصد و پایش‌ها ما از یکی دو ماه گذشته شما اگر دنبال کنید، به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، رسانه بی بی سی ملکه انگلیسی تمام اخباری که تو این حوزه داشت با هشتگ کرونا محرم سعی میکرد به نوعی جهت‌دهی کنه افکار عمومی. و خیلی جالب بود واسه من، یک مقایسه تطبیقی ما داشتیم همزمان که این رسانه میومد مثلا دغدغه خودشو، ادعای خودشو مبنی بر دغدغه مندی واسه عزاداری محرم اعلام میکرد، همزمان ما میدیدیم داره ترویج و تبلیغ میکنه مثلا چه میدونم سواحل فلان کشور اروپایی رو که مردم اینجا کرونا رعایت میشه، پروتکل بهداشتی بیاد اینجا استفاده کنید، ولی همزمان میومد بحث محرم رو مطرح میکرد، میگه حکومت ایران مثلا نمیتونه واسه این اتفاق تدبیر و چاره اندیشی داشته باشه و به نوع اینا تکنیک های این چنینی رو دارن به کار میبرن.
تفاوت رویه بین بی بی سی جهانی و بی بی سی فارسی تو این زمینه وجود داشت، یعنی در حالی که بی بی سی جهانی مثلا داشت بحثای کنسرت مثلا توی شهرهای مختلفشون رو رسانه ای میکرد، این طرف بی بی سی فارسی دقیقاً روی کردی که اشاره کردین رو پیگیری
میکرد. بله دقیقاً مصادیقش وجود داره که در واقع تو حوزه مراکز و فروشگاه‌ها، تو حوزه اماکن تفریحی و گردشگری کاملا روی کرد متفاوتی داشت. همزمان میومد بالاخره اماکن مذهبی رو زیر سوال میورد، اون برهه‌ای که قرار بود مساجد بازشن با ادبیات خاصی شروع میکرد زیر سوال بردن. خب بنای اینها دو قطبی سازی است، دو قطبی عقل و دین، علم و دین یا سلامتی و آزادی، سعی میکنم به نوعی با بزرگنمایی این دو قطبی ها و زیر سوال بردن به نوعی مناسبات دینی که تو جامعه وجود داره هدف خودشون رو پیش ببرن. خب نکته ای که این وسط حائز اهمیت اینه که ما الان به نوعی با جنگ روایت ها اینجا مواجهیم و اونها دارن روایت خودشون از موضوع رو بیان میکنن. خیلی از این بستگی به مخاطب هم داره که چه مقدار از این رو بپذیرد یا نپذیرد، که البته این یک بحث مبنایی داره با عنوان بحث سواد رسانه‌ای که حالا یک بحث مبسوطی میطلبه، حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.
حالا دو تا نکته رو اشاره کردین آقای دکتر عبورزی، اشاره شما بفرمایید و بعد وارد مباحث دیگه بشیم. یکی بحث روایت سازی هست، چون ما مواجه هستیم در جنگ روایت ها با تمام تلاش رسانه‌های بیگانه برای تصاحب افکار، یعنی الان بحث به دست آوردن اذهان جوامع هست. ما در این حوزه جنگ روایت ها اساساً در واقع دکترین دفاعی ما در حوزه رسانه‌ای چه چیزی هست که ما مواجه همون باید در برابر این روایت سازی، در برابر این جریان سازی رسانه‌ای چه باشد؟
درسته، نکته بسیار مهمی اشاره کردید، بحث جنگ روایت هایی که داره اتفاق میفته. ببینید جریان خبری در حال حاضر به نوعی یک جریان دیگه ساده‌ای نیست که از یک رویداد یک گزارش یا خبر بیرون بیاد، و همون نکته که فرمودن بحث روایت سازی اهمیت زیادی داره و اینکه چه کسی بتونه روایت اول رو بگه و اون رو در ذهن مخاطب به نوعی نهادینه سازی بکنه. اتفاقی که الان شبکه‌های مانت دارن انجام میدن بحث اختشاش ذهنی در مخاطبه، یعنی به نوعی در مورد همه رویدادهایی که در کشور ما اتفاق میفته به ویژه رویداد بسیار مهمی مثل عزاداری ماه محرم و سفر، این بحث ایجاد اختشاش در ذهن مخاطب و اینکه مخاطب اعتماد نکنه به اون نهادهای مسئولی که در کشور ما وجود دارن. مثلا شما نگاه کنید حدود دو هفته پیش یا سه هفته پیش بود که یک خبری رو همین بی بی سی فارسی منتشر کرد که بحث آمار مبتلایان بود و به نوعی یک خبر جعلی رو منتشر کردن با یک صدایی که گفتن این مثلا صدای یکی از مسئولین ستاد مثلا کرونا یا وزارت بهداشت هست و آمار 4 برابر اینی هست که مثلا وجود داره. شما اگه نگاه کنید دقیقا این آمار در موقعی اعلام شد که ما داشتیم وارد بسترسازی فضای محرم می شدیم، یعنی می خواستن به نوعی با یک خبر جدی که منتشر کردن ذهن مخاطب ایرانی رو به موضوع آمار ستاد کرونا بی‌اعتبار بسازن. یعنی با شروعشون اینجوریه که اینها میان برای یک ماه برنامه ریزی میکنن و همه سناریوها رو اون ساختارش رو پله به پله پیاده میکنن. ابتدا اومدن ستاد کرونا رو زیر سوال ببرن، آمارها رو زیر سوال ببرن که بعدن وقتی که این دستورالعملها از این ستاد بیرون میاد به نوعی این در ذهن مخاطب ایرانی بی‌اعتبار بشه. به نوعی اینها از ابتدای شیوع کرونا اون روایتی رو که داشتن القا میکردن به مخاطب که این چیزی که رسانه‌های رسمی دارن میگن در ایران این نیست، این روایت درست روایت ما هست و برای این به از تکنیک تحریف استفاده میکردن. مقام معظم رهبری در هفته‌های اخیر سخنرانی که داشتن در موضوع تحریف خیلی تاکید کردن، تحریفی که داره
جریان تحریفی
که داره اتفاق میفته و به نوعی در بیانیه گام دوم هم یک بخشیش هست بحث اینکه کشور رو میخوان در محاصره تبلیغاتی قرار بدن و از جوانان مقام معظم رهبری خواستن که باید این موضوع رو بشکنن، یعنی جریان محاصره رسانه‌ای که میخوان ما رو قرار بدن. در اینجا نقش رسانه‌های ما خیلی اهمیت پیدا میکنه. حتی من به نظرم میاد نه تنها رسانه‌های رسمی بلکه حتی یک شهروندی که یک گوشی هوشمند در دست داره میتونه به نوعی وارد بشه و این محاصره تبلیغاتی رو تا اندازه‌ای که خودش سهم داره بشکنه. بنابراین سوالی که شما فرمودید این که چطوری میشه روایت غالب ما باشیم و روایت اول ما باشیم و روایت درست ما باشیم، این برمیگرده به این که در کنار رسانه‌های جریان اصلی که ما داریم، مردم و مخاطبان و کاربران هم باید در شکستن محاصره تبلیغاتی بیان حضور پیدا کنن، مثل سالهای گذشته که پروفایل ها بحث مثلا متنایی که برای هم ارسال میکردن و اینکه به نوعی با توجه به این اتفاقی که افتاده هم ما باید فضای شهریمون رو نشون بدیم که محرمی شده که این اتفاق داره میفته و هم فضای مجازیمون باید محرمی بشه، یعنی تک تک ما ایرانی ها و شیعیان این وظیفه رو دارن با اون امکانات رسانه‌ای که تو دستشون هست ورود کنن و فضا رو محرمی کنن. ممکنه با تغییر عکس یک پروفایل این اتفاق بیفته یا یک پرچم سیاهی که ما رو سردر خونمون بزنیم، یا ممکنه بیشتر وارد بشیم، سخنرانی‌ها رو برای هم بفرستیم، متن‌ها رو بفرستیم، یعنی به نوعی شکستن این روایت رسانه‌ای اونها وظیفه تک تک کاربران و مخاطبین ماست که در معرض رسانه قرار دارن.
آقای زکی‌زاده به مخاطبان اشاره کردن، شما هم در نکته‌ای که قبل اشاره کردیم به بحث سواد رسانه‌ای اشاره کردیم. وظیفه مخاطب به صورت مشخص، حالا اینکه ارتقای سواد رسانه‌ای پیدا بکنه قطعا یکی از وظایف است. چگونه باید این بحث سواد رسانه‌ای رو ما از حالت ویترینی و شعاری که امروز پیدا کرده بیاریم و در بطن جامعه و همه افراد رو باهاش درگیر بکنیم و نقشش چه خواهد بود؟ یعنی مخاطبی که سواد رسانه‌ای داره ویژگی‌ها و تفاوت‌هاش با مخاطبی که سواد رسانه‌ای نداره در برخورد با پیام‌های رسانه‌ای چی هست؟
در موضوع عزاداری سید و شهدا و امام حسین علیه السلام قضیه کمی متفاوت با سایر موضوعاته، چون در این موضوع عموماً ذهن آحاد مردم آماده‌تره و مردم یک آمادگی نسبت به دلیل الغاهای مذهبی به خصوص در موضوع محرم که دارن اذهانشون آماده تره برای پذیرش بعضی از واقعیت هایی که ممکنه بعضی ها سعی کنن قلبش کنن. ما در واقع در این موضوع محرم با دو دسته از مسائل و موضوعات مواجهیم. یک دسته که سهویه و حتما ممکنه در هر موضوع دیگه ای هم این سهو وجود داشته باشه. حتما نوع واکنش و ریاکشنی که نسبت به این خطاها قرار اتفاق بیفته متفاوت است با مباحثی که عمدن صورت میگیره. خب ما الان من میخوام موضوع عمدی رو کم بیشتر باز کنم. ما با چند تا جریان تو این حوزه روبرویم. یک جریان بالاخره رسانه‌های ضد انقلاب و معاندین هستن که خط و ربطشون مشخصه و دشمنان قسم خورده امام حسین و نظام و انقلاب و مردمن. از دیرباز هم بوده، هیچ حرفی هم در موردش. ما با یک پدیده دیگه اینجا مواجهیم، جریان شیعه انگلیسی که زیاد شنیدیم این روزها و اواخر هم بعضی از کلیپ‌های منتسب به این جریان توی بستر شبکه‌های اجتماعی داره هی بازنشر میشه و برای مردم سوال و شبهه به وجود میاره و اون دو قطبی که من ابتدا اشاره کردم و هی داره ترویج میکنه و تبلیغ میکنه. و یک دسته دیگه هم اینجا وجود دارن که خواسته یا ناخواسته به اعتقاد بنده خواسته است، دارن تو زمین دشمن بازی میکنن. چرا میگم خواسته است؟ چون فارغ از موضوعات مختلف ما تو قضایای و موضوعات گوناگون دیدیم که این جریان دارن در واقع همون صدایی که از رسانه‌های معاند و بیگانه بلند میشه رو اینا دارن اینجا تبلیغ میکنن. رهبر انقلاب هم اشاره و تصدیقی داشتم به این موضوع، هم بحث جریان تعریف پیش از این به عنوان پایگاه‌های دشمن اسم بردن، بوق‌های رسانه‌ای دشمن و اشاره‌های مختلفی به این موضوع داشتم. ما کم ضربه در کشور خودمون از بعضی از رسانه‌هایی که بالاخره دارن حتی از بودجه بیت المال ارتزاق میکنن و یارانه مطبوعات و ارشاد رو دارن میگیرن. ما حتی قبل از اینکه این موضوع کرونا اینام باشه در سالیان گذشته هم میدیدیم که اینا با ترفندهای مختلف دنبال شبهه افکنی بودن. یه روز میگفتن آقا چرا سیاه میپوشید، یه روز میگفتن نمیدونم نوع عزاداری نباید اینجوری باشه،
چرا نظری میدین مثلا،
چرا نظری میدید، به جای نظری بیاید نمیدونم به فقرا کمک کنید و شبهات مختلفی که برای مردم بود. اینا رو ما تو رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی دیدیم. ما این برای من سواله و عجیبه. اگر اون رسانه‌های معاند یا جریان شیعه انگلیسی بود حرفی در موردش نیست. خب با اینا باید چیکار کرد، چطور باید برخورد کرد؟ تا امروز حتی ما در بعضی از مواقع هیئت نظارت بر مطبوعات که متصدی و مجری برخورد با اقدامات اینجوری دیدیم که برخورد نکرد. خب چرا برخورد نمیکنه؟ برای اینکه شاید توی بعضی از حوزه‌های سیاسی بخواد مدافع خط و ربط خودشون باشه. خب این فارغ از اون مناسباتیه که در حکومتی که به اسم در واقع شیعه داره امورات مردم انجام میده ساری و جاریه. حتما این اتفاق باید بیفته. من تأکیدم اینه اگر امسال اتفاقی در رسانه‌های داخلی بیفتد و اگر بخواد شبهه‌ای به وجود بیاد که باعث اغتشاش ذهن مردم بشه
و حتی هم افزایی با رسانه‌های در واقع خارج از کشور یا این فرقه‌هایی
بله،
که
به نظر من حتما دستگاه قضایی باید بیاد ورود کنه و برخورد سفت و سختش، چون بالاخره ورود کردن اینا به اعتقادات مردم. حالا این یه بخش قضیه است. یه بخش قضیه هم برمیاد به بعضی از دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی. ببینید بالاخره مردم به ما این رسانه‌های معاند رو میشناسن. اگر رسانه معاند بیاد رسما با تابلوی خودش موضوع یا اعلام کنه، به جز عده خیلی قلیل و انگشت شماری که خط و ربط و غرض و مرضشون نسبت به حکومت و نظام جمهوری اسلامی معلومه، بقیه مردم خیلی محلی از اعراب واسهشون نداره. اما مشکل اساسی ما تو این حوزه چیه؟ مشکل اساسی ما سکوهای انتشاریه که به خصوص طی سالیان اخیر در خدمت این جریان تحریف قرار گرفته و عموم اینها بدون شناسنامه هستن. بسترشون هم بستر شبکه‌های اجتماعیه. آقای دکتر به درستی گفتم بالاخره میشه با تغییر پروفایل توی در واقع شبکه‌های اجتماعی یا اتفاقات اینچنینی فضا رو به سمت عزاداری محرم و اینها سوق داد. ولی که من میخوام این موضوع رو مطرح کنم. الان ببینید سالیان سال رهبر انقلاب بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح کردن. پلتفرمایی که هنوز داره برای مخاطبای ایرانی استفاده میشه تمامشون بسترش بسترهای خارجیه. الانم بالاخره ما با یه همچین پدیده مواجه هستیم. ما نه تنها در این موضوع کرونا، در اتفاقات گذشته و در آینده هم حتما با بعضی از موضوعات و مسائل روبرو خواهیم بود که کلید حلش در اون شبکه ملی اطلاعاته. تا اون موضوع حل نشه، تا ما بستر اون دست خودمون نباشه، با این پدیده‌ها در ادوار مختلف روبرو خواهیم بود و همچنان دور هم میشینیم و میگیم که در این موضوعات باید چیکار کنیم.
حالا بحث شبکه ملی اطلاعات رو که اشاره کردیم، ما بحث بیگ دیتا رو هم داریم، یعنی زائقه سنجی رسانه‌ای ما تو اون حوزه داره اتفاق میفته و برای همین هست تو برنامه‌ریزی رسانه‌ای شما زائقه یک ملت رو وقتی داشته باشین، علایقش رو بدونین، راحت‌تر میتونین هدف گذاری بکنین و نقطه زنی بکنین. این نکته مهمی هست که اشاره کردین. آیه البرزی، من خواهش میکنم که بعد از اینکه ما یه رفت و برگشت داشتیم در مورد بحث سواد رسانه‌ای و اساسا ویژگی های این جریان تحریف، ما به چه چیزی میگوییم، این جریان چه ویژگی هایی داره، و بحث سواد رسانه‌ای رو هم من میخوام یه مقداری ما بازترش بکنیم، چون یک بخشش برمیگرده به هر حال به اون مسئولینی که اشاره کردن آقای زکی‌زاده. شاید عزمی آنچنان برای اینکه یک سری اتفاقات بیفته وجود نداشته باشه، اما در عین حال ما باید به نظر میاد که خودمون به عنوان مخاطب یک در واقع دروازه‌بانی بکنیم. شما شنونده برنامه از سکوت تا بایکوت از رادیو گفتگو هستین. خیلی خوشحال خواهیم شد که نظرات، پیشنهادات و سوالات ارزشمند خودتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 301035 ارسال بفرمایید. البته شما میتونین با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در تماس باشید، نظرات و انتقاداتتون رو درباره رادیو گفتگو و این برنامه اعلام بکنید. در خدمت دو بزرگوار در استودیو هستیم، آقای البرزی، برمیگردیم به بحثمون و اینکه ما جریان تحریف رو یک کمی بیشتر بشناسیم، و بعد هم هر دو بزرگوار درباره بحث سواد رسانه‌ای، اینکه چگونه مخاطب باید در واقع خودش رو تنظیم بکنه در این جریان رسانه‌ای، با هم دیگه صحبت میکنیم.
خواهش میکنم. ببینید، در مورد جریان تحریف اگه ما بخوایم موضوع رو خوب باز بکنیم، ما الان تو برنامه خوب پرداختیم به چیزهایی که رسانه‌های بیگانه بهش میپردازن، اما مسئله هم هست که رسانه‌های بیگانه بهش نمیپردازن. اما نکته‌ای که در اسم برنامه شما هست، سکوت و بایکوت، باید در جریان تحریف به اینها هم بپردازیم. چه چیزهایی الان در مورد محرم رسانه‌های بیگانه بهش نمیپردازن؟ ببینید، ما در همین ایام بحث مثلا کمک‌های مؤمنانه داریم، بحث نظری‌ها رو داریم که سوق پیدا کرده به سمت اقلام بهداشتی و ماسک و مردم به همدیگه اهدا میکنند، یا مردم حواسشون به آسیب دیدگان از کرونا در همین ایام محرم هست، هیچ موقع به اینا نمیپردازن. یعنی یک بخش از تحریفی که داره اتفاق میفته مسائلیه که این رسانه ها سکوت میکنن، ما باید به اینا هم بپردازیم. اینجا وظیفه رسانه‌های داخلی رو خیلی برجسته میکنه که بیان این واقعه و این رویداد رو کامل بهش بپردازن. در واقع تحریفی که داره اتفاق میفته اینه که رسانه‌های بیگانه میان یک موضوع حاشیه‌ای رو برجسته میکنن، کل متن رو میذارن کنار و اون موضوع رو برجسته میکنن. وقتی که جریان تحریف داره اتفاق میفته، اون موضوعی که شما فرمودین، بحث سواد رسانه‌ای خیلی اهمیت پیدا میکنه. تولیدات رسانه‌ای پشت صحنه خودش یک تکنیکایی رو داره، یک روندی رو طی میکنه. ما بعضی موقع میبینیم که یک فایل و کلیپی کات میخوره، فقط یک بخشش نشون داده میشه و اول و آخرش نشون داده نمیشه و مخاطب فقط این رو داره میبینه. من فکر میکنم که در ایام کرونا و همین 6 ماهی که طی کردیم تا الان، یک پله سواد رسانه مردم ما جلوتر اومد. یعنی اون 3 هفته اولی که ما بررسی میکردیم در ایام کرونا، کلی اخبار جعلی تولید شد، چه در مورد نشانه های این ویروس، چه در مورد علائم بیماری و چه در مورد اینکه آیا واکسن هست نیست،
حتی راه‌های درمانش، اینکه الکل بخورید، بله، مواردی
خیلی از این اتفاقات افتاد. ولی شما نگاه میکنید کم کم مردم فهمیدن که باید به رسانه‌های اصلی مراجعه کنند، یعنی رسانه ملی و رسانه‌های اصلی، اون مرجعیتشون تثبیت شد و اطلاعات رو از اینا می گرفتن. یکی از وظایف سواد رسانه‌ای هم ایجاد شک و تردید در ذهن مخاطبه، یعنی مخاطب زود باور نباشه، خوش رو بتونه ارتقا بده به مخاطب روشنگر یا مخاطب مقاوم.
اگر مخاطب فعال باشه، در
فعال باشه نسبت به پیام، زود باور نباشه که احساس کنه همه این خبر درسته. در مورد این عزاداری ماه محرم و بحثایی هم که توی این مدت شد و این تقابل‌هایی هم که ایجاد شد، دقیقاً مخاطبی که دارای سواد رسانه‌ای بالاتری بود با تأمل داشت به این
محتوا نگاه میکرد. بنابراین سواد رسانه میتونه بیاد به کمک شکستن جریان تحریف، یعنی مخاطب خودش نگاه کنه برنامه های این رسانه های بیگانه رو، خودش میفهمه که اینا چقدر دارن موضوعات رو سکوت میکنن، چقدر زیبایی های ماه محرم و اون اتحادی که در مردم هست، اون صفایی که در عزاداری ها هست، اون نظم و اون ترتیب و اینها رو اصلا اینا بهش نمیپردازن، فقط میان یک موضوع حاشیه‌ای، حالا سالهای گذشته بحث بدعت ها بوده، غم زنی رو برجسته میکردن.
نکاتی که اشاره کردیم برای یعنی گام دوم مقام معظم رهبری اشاره دارم به این که حالا جریان تحریف معمولا سعی میکنه که دستاوردهای بزرگ رو کوچک جلوه بده و نقاط ضعف کوچک ما رو بزرگ جلوه بده و این هم خودش یکی از اون در واقع پروسه هایی هست که جریان تحریف پیگیری میکنه. اما یک اتفاق دیگه ای هم افتاده علاوه بر این که در رسانه های معاند دارن یه سری رفتارهای رسانه‌ای میکنن توسط همون فرقه در واقع شیعه انگلیسی